بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب این هفته هفته سراسر نوری هست. امروز که ولادت آقای مومن جواد علیه السلام، سه‌شنبه هم که ولادت آقا امیرالمومنین علیه السلام است، و از همون سه‌شنبه هم ایام البیض ماه رجب شروع میشه. انشاءالله که خدا توفیق بده هممون بهره‌مند باشیم از این ایامی که در پیش رو هست و بقیه ایام ماه رجب. حالا ولادت امام جواد، من معمولا مناسبت هایی که مربوط به امام جواد علیه السلام میشه، اون روایت کوتاه که قبلا هم خدمتتون خونده بودم همون رو میخونم. خیلی شیرین هست: و المؤمن یحتاج الى توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من من ینسه. سلاسه نداره توی توحف الوغول. همین المؤمن یحتاج الى توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من من ینسه. انسان مؤمن احتیاج داره به توفیقی از ناحیه خدا، خدا اوضاعش رو بر وفق مراد بکنه. مقدمات رسیدن به اهداف اون مؤمن رو فراهم بکنه. و واعظ من نفسه، موعظه‌گری از نفس خودش، خودش انسان خودش رو موعظه کنه. و قبول من من ینسه، و انسان قبول بکنه از کسانی که نصیحتش میکنن و از این خیر خواهی بهش چیزی میگن و موعظه میکنن. عرضم به حضورتون که این قسمت توفیقش که امثال بنده خیلی نگرانش هستی و معمولا درگیرش هستیم، آدم بعض وقتا میبینه که یه زمینه های رشد معنوی هست ولی نمیتونیم استفاده بکنیم. ماه رجب اومده، مخصوصا شبهای ماه رجب، مخصوصاً حالا اگر شبای ماه رجب شب جمعه هم بشه که باز دوباره توفیقات معنویش مضاعف میشه، مخصوصاً حالا مناسبت هایی مثل شب ولادت امیرالمومنین، ایام البیض، امثال بنده ای که میبینیم با اینکه این فرصت اومده در اختیارمون نمیتونیم استفاده بکنیم. خب متوجه میشیم که ظاهراً یه کارایی کردیم، یه عمل کردایی داشتیم که توفیقات از اون سلب شده، یا لااقل خدا بهمون توفیق نداده. خب چه کار بکنیم؟ من به نظرم میرسه راهش استغفار، حداقلش اینه دیگه. یعنی آدم از اینکه توفیق نداره از فرصتاش استفاده بکنه، احساس رشد خودش نمیکنه، احساس ترقی خودش نمیکنه. برای امثال خودم میگم، و حداقلش اینه که متوجه همین بشیم، نگران بشیم، غصه بخوریم، حداقلش اینه استغفار بکنیم. بالاخره به قول حضرت آیت الله فیاضی میگفتن اصل در مؤمن توفیقه، اصل در مؤمن توفیقه. اگر توفیق نداره معلومه مبتلا به گناهی شده، معلومه که یه جای کارش خلل پیدا کرده. لذا انسان استغفار بکنه، استغفار اجمالی. حالا ولو ندونیم هم که ایراد کارمون کجا بوده، ولی خود همین کاشف از اینه که جای کار ایراد داره. انسان ولو استغفار اجمالی بکنه که استغفر الله، مخصوصا اگر بسیم انسان استغفار رو منتقل کنه به وقت سحر، که استغفار در سحر اثرگذارتر هست، نافذتر هست، مؤثرتر هست. حداقلش اینه دیگه، هیچ کار دیگه هم نمیتونیم بکنیم، توفیق نداریم. امثال بنده حداقلش اینه که استغفار کنیم. استغفار سحر هم توفیق نداریم، لااقل طول روز هر موقع انسان متوجه شد که حالش خوش نیست، اونجوری که باید باشه نیست، اونجوری که از اوقاتش باید استفاده کنه نمیتونه استفاده کنه، هر وقت که متوجه به این معنا شد استغفار بکنه انسان، از خدا بخواد که ببخشدش، از خدا بخواد که توفیق توبه بهش بده، متوجه اشکالاتش بکنه. حالا جمله دومم و قبول و واعظ من نفسه، دومین چیزی که بهش احتیاج داریم واعظ نفسانی هست که نفسمون ما رو موعظه کنه، خودش، خود انسان خودشو موعظه کنه، خود انسان خودشو موعظه کنه. عرض کردم همین میبینه آدم این همه زمینه های رشد معنوی، زمینه های قرب به خدا هست ولی من بهره‌مند نمیشم. خب یه تلنگری گاهی اوقات انسان به خودش بزنه. یا عرضم به محضرتون جمله آخری که در فرمایش امام اومده و قبول ممن ینصحو، که انسان قبول کنه از کسانی که نصیحتش میکنن، که خب این هم حالا اشاره به اینه که گاهی اوقات انسان احتیاج داره، گاهی که چی؟ حتما احتیاج داره به نصیحت دیگران، منتها خب این نصیحت دیگران رو انسان باید حالت قبول و پذیرایی داشته باشه. اصل این که به نصیحت دیگران احتیاج داره انسان این رو، اینم خیلی مهمه. بعضا رفقا ماها مبتلا به یه غفلت‌هایی میشیم که احساس نیاز نمی کنیم. آدم به موعظه احتیاج داره، یه بالاخره آدم‌هایی که اهل دل باشن، اهل عمل باشن، خودشون اهل توجه باشن، مخصوصا موعظه اینها. هر موعظه، یاد تو روایت داریم از اوقات شیطان میاد انبیا رو موعظه میکرده، خب موعظه همه احتیاج دارن، مخصوصا موعظه های آدم های اهل دل، اهل توجه، اهل قرب. اینها رو آدم پیدا کنه و پای موعظه شون بشه، اینها از احتیاجات سابقات و موعظه خیلی این پررنگتر بود. الان احساس میکنه آدم یه مقداری، نمیدونم، شاید من اشتباه دارم فکر میکنم، احساس میکنه آدم که مقداری کم توجهی داره میشه به این نکته. یه زمانی اصلا درس اخلاق، اول که اومدیم طلبه شدیم، درس اخلاق که ضروریت های طلبگی بود، خب اصلا بچه طلبه به هم دیگه میرسن، شما درس اخلاق کجا میرید؟ اصلا از احوال پرسی های طلبه های مبتدی بود که درس اخلاق کجا میرید؟ خب بزرگان زیادی هم بودن اون زمان، زمانی که ما وارد حوزه شده بودیم، بزرگان خیلی زیادی هم بودن که درس اخلاق داشتن، موعظه های دلنشینی داشتن، یا مثلا جلسات اخلاقی بود که خیلی تکان دهنده بود. حالا الان هم هست، مطابق خلال شدت و ضعف داره، ولی اصلش پیدا میشن افرادی که اهل معنا هستن، اهل توجه هستن و مجلس موعظه دارن. اینا از لوازم زندگیه طلبگی هست، اینا رفقا باید عنایت داشته باشیم، جزء برنامه باشه حتما. پیدا میشن افرادی بزرگان، آدم ملازمشون باشه، جلساتشون. آدمیزاد مبتلا به غفلت میشه، بعض وقتا این غفلت ها سنگین میشه، یه دفعه آدم نگاه میکنه چقدر دور شدن. ولی اگر یک کسی باشه مدام تلنگر بزنه به انسان، طبیعتا تو همچین مجلس هایی که آدم تردد میکنه افرادی هم میبینه، دوست و رفقایی هم پیدا میکنه، معاشرین و مجالسینی هم پیدا میکنه که اونها هم بالاخره هم مسیر هستیم، خود همینا هم افزایی میکنه و انسان رو متوجه میکنه که بالاخره توی این مسیر قرب به خدا، مسیر بندگی خدا قرار بگیره. خدای تعالی انشاءالله به همه ما توفیق مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر آقا امام جواد علیه الصلاه و السلام صلوات هدیه میکنیم. بستن رفقا، بسیار خوب. عرضم به محضرتون که داشتیم شبهاتی که در بحث قنا مطرح شده بود محضرتون عرض میکردیم. شبه اول در اصل حکم بود که بعضی از بزرگواران اومده بودن حرمت رو از غنا نفی کرده بودن، گفتن که غنا حرمت نداره، اونی که حرمت پیدا میکنه حرمت داره مقارناتشه، و غنا هم به خاطری که با اون مقارناتش تصادق پیدا کردن، مصداق واحد پیدا کردن، از اون بابه که میگیم حرامه، ولی خود غنا حرام نیست. که حالا نهایتا شیخ استظهارشون این بود که این دو بزرگوار اگر بهشون بگیم که نسبت به اینها بگیم که اینا غنا رو به گونه دیگری تعریف کردن غیر از ما، بهتر است از این که بگیم چی؟ بگیم در حکم مناقشه دارن. خب کنه اینها در ذهن شریکشون بوده که غنا این صوت حسن، خب این صوت حسن اگر مقترن به محرماتی بشه حرام میشه به خاطر اون محرماتش. حالا من جمله محرمات هم چی است؟ لحوی شدن خود همین صوت حسنه. خب بنابراین حاصلش میشد گفت که چی؟ کنه مرحوم فیض و مرحوم سبزواری با ما اختلاف صرفا اختلاف لفظیه، خب اختلاف لفظی و اختلاف جدی با اینها نداریم، گرچه حالا یه عبارت های دیگه هم بود که فهموندن ظهور در این داره که مرادشون غیر از اینه. اصلا یک فرمایش بود که در اصل حکم مناقشه شده بود، در اصل حرمت گفتن زنا حرام نیست. فرمایش دوم که گفتن بعض و طلبت زماننا این حرف رو زده بودن که گفته بودن که غنا کلن حرامه، منتها این غنایی که باش مرثیه خونده میشه و مثلا قرآن خونده میشه اینا اصلا غنا برش تعلق نمی کنه. خب که اینم شیخ به شدت محکوم کردن، فرمودن منظورتون چیه؟ منظورتون اینه که حالا دیگه تفصیل که دادن. اما ثالث قول به تفصیله، این دیگه واقعا قول به تفصیله در مسئله. خب اولی رو گفتن که بعد از تأمل قول به تفصیل نیست بلکه قول به اطلاق، اما حرف مرحوم فیض و مرحوم سبزواری رو خب هم قبل از اینکه شروع کنن گفتن، هم آخر کار وسطای کار شیخ فرمودن که اگه تأمل کنیم قول به اطلاقه. در حقیقت اینا میگن غنا مطلقا حرام نیست مگر اونجایی که مقارنات که طبیعتاً قرآن و مقارناته، ولی سومی واقعا قول به تفصیله دیگه. این بچه سوم، شبه سوم قول به تفصیله که اومدن گفتن که بعضی از افراد غنا از تحت حرمت خارج شده، بعضی از افراد غنا از تحت حرمت خارج شده و این قول رو مرحوم کرکی در جامع المقاصد نقل کرده که بعضی ها قائل شدن که غنا در مراسی شبیه غناء در اعراس. غناء در اعراس مشهور فقها قائل هستند که غناء در اعراس تخصیص خورده و از حرمت غناء خارج شده، این حرف مشهوره. خب این کارش نداریم. بعضی اومدن گفتن که غناء در مراسی هم حکمش همینه، حکمش همینه، شبیه غناء در اعراس و از عموم حرمت غناء استثناء خورده، تخصیص خورده. مرحوم کرکی این قول از بعضی نقل میکنه، نه اسم قائلشو میاره و نه اسم، نه دلیل قائلشو میاره، نه صاحب قول و نه دلیل این قول رو، هیچ کدوم رو مطرح نمی کنه، میگه صرفا همچی قولی بعضی ها قائل شدن. بعضی از متأخر المتأخرین، حالا پاورقی هم به مرحوم نراقی نسبت دادن، بعضی از متأخر المتأخرین خواستن یه وجهی برای این قول درست بکنن و وجهش رو همون وجهی بود که در کلام مرحوم سبزواری اومد. یادتونه مرحوم سبزواری بعد از این که بین اخبار حرمت غنا و اخبار استحباب تغنی بالقرآن جمع کردن، دو تا جمع که فرمودن، بعد از این دو تا جمع علا ان تعارضه که بس تعارضی مطرح کردن که اونجا عرض کردن تعارض به نحوه عموم وجه، بین چی و چی تعارض انداختن؟ بین ادله حرمت غنا از یک طرف و ادله استحباب قرائت قرآن، نه استحباب تغنی بالقرآن، ادله استحباب قرائت قرآن، بین این دوتا تعارض انداختن که تعارض عموم وجه هم میشد دیگه. ادله حرمت غنا میگفت غنا حرامه چه در قرآن چه در غیر قرآن، ادله استحباب قرائت قرآن میگفت قرآن خوندن مستحبه چه غنایی چه غیر غنایی، اینا تعارض افتاد، رابطش اون خود منوجه در مجمع گفتن تعارض تساقطا، لذا ادله حرمت غنا حرمت تغنی بالقرآن رو ثابت نمیکنه. حرفشون این بود دیگه، خب ثابت نمیکنه، لذا منافاتی با اون ادله‌ای که میگه مستحب در قرآن تغنی کنه هیچ منافاتی دیگه پیدا نمیکنه. تعبیر انقلاب نسبت هم یاد باشه خدمتتون عرض کردم. مشابه همون حرف رو بعضی خواستن توی بحث رسا هم درست کنن که ما یه ادله‌ای داریم که ازش استحباب ابکا و رساء اهل بیت فهمیده میشه، اینا اطلاق داره، چه این ابکا و رساء به نحو غنایی باشه چه به غیر نحو غنا باشه، خب اینا رابطه شون با ادله حرمت غنا اون قسم منوج میشه، چون غنا هم چه غنای در رساء باشه چه در غیر رساء باشه دیگه، مجمعشون میشه غنایی که در رساء اتفاق میفته، نقطه افتراق اون غنای در غیر رساء، نقطه افتراق این یکی هم رسای به غیر شکل غنایی که تو مجمع تعارضا تساقطا. بنابراین غناء رساء به نحو غنایی حرمت نداره. مرحوم صاحب مرحوم نراقی خواسته همچین توجیهی درست بکنه. شیخ انصاری به این اشکال میکنن که قبلا هم وعده این اشکال داده بودن، یادتون هست یه تعبیری داشتن آخر صفحه آخر بحث، یعنی اما ما ذکر و فلکفای من تعارض اخبار المنع صفحه 307 و اما ما ذکر اول کفای من تعارض اخبار المنع للاخبار الوارده فی فضل القرآن فیظهر فساده عند تکلم به تفصیل. این همون تکلم به تفصیله که الان میخواییم بگیم، یعنی این همون تعارضه رو که مرحوم سبزواری بین اخبار حرمت غنا و اخبار فضیلت قرائت قرآن تعارض انداخته بود و در مجمع میگفت تساقط میشه، این همون رو مرحوم نراقی توی چی آورده؟ توی بحث ادله حرمت غنا و ادله استحباب ابقا و رثا. خب که مرحوم شیخ اینجا میفرمان که اشکال این تعارضی که اینا انداختن و گفتن تعارضا تساقطا اینه که اینا اومدن دلیل مستحب رو انداختن در تعارض، انداختن با چی؟ با دلیل حکم الزامی، با دلیل حکم تحریمی، در حالی که ادله مستحبات در مقابل احکام الزامی تاب مقاومت نداره. خب اگه دو تا دلیل با هم تعارض کردن، یکی میگفت مستحب، یکی میگفت واجبه یا حرامه، با وجود دلیل واجب و حرام نوبت به ادله مستحبات، حالا مستحب تنان احکام غیر الزامی مکروه اباحه هم کنارش بیارید، اینا با هم دیگه تعارض نمیتونن بکنن و تاب مقاومت در مقابل اون نداره و طبیعتا اینجا مسلما دلیل تحریم مقدمه. خب یه جور نیست که میگیم تعارض و تساقط و دلیل تحریم مقدمه و میگیم غنا مطلقا حرامه، چه در مرثیه چه در غیر مرثیه، چه در قرائت قرآن چه در غیر قرائت قرآن. بله
ادله قرائت
قرآن در میلیون و ادله ادله میلیون نسبت به فرض غنا تخصیص بخوره، ولی غنا جایز نیست، ادعای غنایی جایز نیست. آخه رابطه چیز نتیجهش همین میشه دیگه، نتیجهش همین میشه. آخه چیز ببین تخصیص مال جای نه، تعارض تساقط رو مستدل میگه، شیخ داره اشکال میکنه، میگه اینا تعارض میکنن ولی این تعارض نتیجهش تساقط نیست، بلکه تعارض نتیجهش تقدیم دلیل الزامه. نه شیخ میگه که تعارض نمی کنن، تعارض مال جاییه که بله یه تعارض بدوی هست، درسته یه تعارض بدوی هست، منتها تو این تعارض بدوی دلیل حکم الزامی مقدم است بر دلیل حکم غیر الزامی. اینجور نیست که، یعنی کنه مرجح داریم اینجا، خب مرجح داریم تا دلیل حکم غیر حکم الزامی بر حکم غیر الزامی مقدم هست. خب نتیجه خیلی خوب باشه، خیلی هم خوبه. خب عرضم به محضرتون که واقعا بروسته، واقعا اشکال نداره، کلاس لیفت هم اشکال نداره. میفرمان که بذار تا اینجاش بخونم خدمتون: و اما سالس و هو اختصاص الحرمه به بعض افراد الموضوع که همون قوله به تفصیله، فقط حقا فی جامل مقاصد و هم کرکی قولن لم یسم قائله، یه قول نقل میکنه که اسم قائلش رو هم نمیاره، قولا به استثناء الغنا فی المراثی نویر استثنائی فی الاعراس، همونطور که در اعراس مشهور استثناء کردن در مراثی هم استثناء میشه، ولم یذکر وجهه، وجه و دلیلی هم براش نمیگه، و ربما وجهه بعض من متأخر المتأخرین به عمومات ادله الابقاء و الرثاء، عموماتی که اومده مستحب دونسته ابقاء و رفاع رو به اونها تمسک کردن که ظاهرا مرحوم نراقیه. بیا شهد آینه میخواد آره احتمالا خادم خروسی چیز پیدا کرد اینجا گذاشته بعدم ببره بالا مقبره است دیگه. مواره واقف، مواره واقف اینجا دیگه راهش از بیرونه، پشت آبدارخونه ای که اساتید چای اینا میخورن، پشتش بسته به خیابون اونجا قبر، قبر مرحوم خرمی، جدمی آقا خرمی پای هش میشه دیگه که واقف زمین اینجا بوده، جدیشون میشه. آره پدر پدرش خیر بوده، خیرات زیادی کرد، ولی یکی از خیراتش هم زمین مدرسه بوده، داشت خواهد هزینه ساختش هم شاد داده بود. حالا فقط ببینید میفهمونی که برا با موجه و بعض و متأخر متأخرین به عمومات ادلت الابقای و رفا وقد اخذ ذالک، مأخذ این وجهی هم که ایشون درست کرده همون فرمایش برام صاحب کفایه است. وقد اخذ ذالک من معتقد من صاحب کفایه من الاستدلال به اطلاق ادلت قرائت القرآن، که شیخ اشکال میکنن، اشکالش هم اینه که آقا فیه ان ادلت المستحبات لا تقاوم ادلت المحرمات، ادلت المستحبات تاب مقاومت در مقابل ادلت محرمات رو نداره، خصوصا التي تكون من مقدمات، مخصوصا اون محرماتی که مقدمه برای مستحبه. خب بعض وقتا این دلیل مستحب و محرم که با هم دیگه خلاصه درگیر میشن، اون محرم مقدمه برای اون مستحبه، میگن مخصوصا اینجا. چرا؟ نکتش چیه؟ میگن آه بعض وقتا حرام مقدمه برای چی هست؟ برای مستحبه. برای اینکه اون مستحب رو بهش برسیم باید حرام رو مرتکب بشیم. آره بعض وقتا از نه اینجور نیست که مقدمه براش باشه، خب حرام و مستحب یکی مقدمه برای دیگری نیست، ولی بعض وقتا این علتی یعنی المحرمات علتی، مخصوصا محرماتی که از مقدمات مستحبه. خب که حالا تو مثالاش مشخص میشه، واجب محرم نه حرام میشه مقدمه مستحب. خب حرام و مستحبی با هم دیگه، دلیل حرام با دلیل مستحب با هم دیگه درگیرشن، یه موردی هست، یه موردی هست که این ادله دلالت میکنه بر حرمتش، ادله دلالت میکنه بر استحبابش. خب ادله دلالت میکنه بر استحبابش، اونجایی که اون عنوان محرم مقدمه اون عنوان مستحب باشه، خب اون عنوان محرم مقدمه بر عنوان مستحب باشه، مخصوصا اینجا رو میگن که چی؟ میگن که اینا مقاومت در تاب مقاومت در مقابل اون نداره. بعض وقتا هست ببینید مقدمه بر مستحب نیست، یه عنوان مستحبی بر هر دوتا منطبق میشه. خب بعض وقتا عنوان مستحب نیست، بلکه از باب اینکه مقدمه مستحبه مستحبه، خب یه کاری از باب اینکه مقدمه مستحبه میخوام بگیم مستحبه، یه همون کار یه عنوان حرام هم برش منطبق میشه. دقت بکنید دو فرض میشه، یه وقت هست یه فعل واحد، یه فعل واحد عنوان مستحب پیدا میکنه، خب عنوان حرام هم پیدا میکنه، عنوان مستحب یعنی خود اون عنوان مستحب برش منطبق میشه، یه وقت هست نه خود عنوان مستحب نیست، بلکه از این باب که مقدمه برای مستحبه، و یه مقدار باز ضعیف‌تر میشه دیگه. اگه خود عنوان مستحب بیاد، خب مقایسه کنید خود عنوان مستحب برای این فعل منطبق بشه، یا اینکه چی؟ یه چیزی که مقدمه مستحبه، چون مقدمه تو مستحب و مستحبه دیگه. خب اینجایی که مقدمه مستحب باشه این به طریق اولا نمیتونه درگیرش و ادله محرمات، یعنی اگر یه حرامی مقدمه مستحب بشه نمیتونیم بگیم ادله استحباب و مستحب با ادله حرمت و حرام با هم دیگه تعارض میکنن، قطعا در همچین مواردی دلیل حرام مقدمه، نوبت به ادله مستحبات نمیرسه. رابطه اطلاق تردید باید بین دو تا دلیل اون خصوص مطلق باشه، الان در ماننوی اون خصوص مطلق نیست، احسنتون دو تا مطلق که رابطه شون اون خصوص منوج میشه، خب دو تا مطلقی رابطه شون خصوص منوجهه،
حالا دو تا مطلق امکان داره رابطهشون تباین کلی باشه، امکان داره تباین جزئی باشه. اینجا الان در مورد ما رابطهشون تباین جزئیه. اون خصوص منوج تخصیص نمیشه. خب تخصیص نمیشه. منتها حالا تو اون خصوص منوج هم نمونم قبلا داشتیم یه جایی. اگه مرجح یه طرف مرجح داشته باشه، خب این میتونه اون یکی رو چیکار بکنه؟ اون یکی رو کنار بزنه دیگه. آره تو مجمع به اونی که مرجح داره عمل میکنیم. کجا بود داشتیم نمونش رو؟ تا بحث اول داشتیم یه جایی نمونه اینجوری داشتیم که توی مجمع یکیش مرجح داشت، اون یکیش مرجح داشت، اون رو مقدم میکردیم، تساقط دیگه نمیشد. خب اینجا الان در ما نحنفی توی مجمع مرجح داریم. چون مرجح داریم کدام دلیل مقدم میکنیم؟ دلیل حرمت مقدم میکنیم و دلیل استحباب کنار میره. در حقیقت به تعبیری دلیل استحباب تخصیص میخوره. خب به جای اینکه بگیم دلیل حرمت یه قسمتش از دلالت میفته، از حجیت میفته، میگیم دلیل استحباب تخصیص میخوره که تو یک فردش که عبارت هست از اونجایی که جمع میشه با غنا، تو اون فردش میگیم دیگه استحباب نداره. و فیه ان ادلت المستحبات لا تقاوم ادلت المحرمات، خصوصا التي صفت بر محرمات، یعنی خصوصا المحرمات التي تكون من مقدمات مستحبات. فان چرا لا تقاوم؟ نکتهش اینه که آقا ادله استحباب ظهور در این داره که موقعی که شارع یه چیز رو میگه مستحب محبوب من هست، من اینو دوست دارم، خب این ظهور در این داره که اگر این رو با سبب مباح ایجاد بکنید، خب لذا اگر لازمه این چیزی که شارع میگه من دوست دارم این باشه که انسان با سبب حرام یا با ترک واجب اون رو محقق بکنه، خیلی روشنه شارع همچین جایی رو دیگه دوست نداره. خب اون روایتی هست ازرت النوافل بالفرائض فرفضوها امثال ذلک، خب که اگر نافله قرار شد به فریضه ضربه بزنه، فریضه رو نافله رو بندازید کنار. خب به فرض مثال، خب شارع مقدس نافله مثلا ظهر رو دوست داره، فلان عمل مستحب رو دوست داره، ولی خود در کنارش امر والدینه. خب با وجود امر والدین که الان این وقت رو وقتی است که والدین من امر کرده یک کاری انجام بدن، که حالا امرش هم از نوع وجوبی است، چون اونجا هم همه اوامر والدین وجوبی نمیشه دیگه، از اون اوامر یا نواهی وجوبی والدینه که من یک کاری انجام بدم. خب این وقتی که باید اون کار امر واجب رو انجام بدم، برام مشغول کار مستحبی بشم، این مستحب مطلوب خدای تعالی نیست. خب مستحبات در صورتی مطلوبیت داره که انسان با سبب مباح اون رو ایجاد کنه، اگر با غیر سبب مباح اون رو ایجاد کنه این مطلوبیت نداره. این در حقیقت ظهور ادله مستحبات و مکروهات هست. بله ظاهر ادله مستحبات و مکروهات اینه که انسان، خب ظاهرش اینه که انسان از طریق مباح اون رو تحصیل بکنه. فان مرجع ادله الاستحباب الى استحباب ایجاد شیء به سبب المباح لا به سبب المحرم. الا ترى، شاهد قشنگ هم میارن شیخ، الا ترى انه لا يجوز ادخال السرور في قلب المؤمن و اجابتی بالمحرمات كالزنا واللواط والغنا. ادخال سرور فی قلب مؤمن از مستحباته. خب حالا اگه مؤمنی با این چیزا دلش خوش میشه، ادخال سرور میشه، آیا لازمه که خوبه که انسان اجابت بکنه؟ نه. و سر رو فی ذالک، سر مطلب تکرار میکنن، سرش اینه که آن دلیل الاستحباب، دلیل استحباب فعل، این نماید للا کون الفعل لو خلیه و طبعهو خالی هم اما یوجب و لزوم احد طرفه، احد طرفه نشانه فعلش و ترکش. فعل اگر به خودی خود بدون هیچ عنوانی لحاظ بشه، این خالی باشه از چیزی که لزوم احد طرفینش رو ایجاب میکنه. خب این هیچ، خب این منافاتی نداره، این منافاتی نداره که این فعل ما مبتلا بشه به عنوانی که لزوم فعل میاره یا لزوم ترک میاره، که طبیعتا اگر مبتلا به اون شد دیگه جایی برای ادله مستحبات باقی نمیمونه. فلا ينافي ذلك طرق و عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله او تركه كما اذا صار مقدمه لواجب، مستحب بود الانش مقدمه واجب میشه واجب، او صادف او عنوان محرم، مصادفش باشه عنوان محرمی، تا الان مستحب بود ولی الان که عنوان محرمی براش اومد دیگه مستحب نیست، میشه حرام. و اجابت المؤمن و ادخال السرور فی قلبه لیستی نفسه شیئون ملزمون لفلیا و ترکه. خب این ادخال سرور مؤمن، اجابت دعوت مؤمن، این فی نفسه، خب فی نفسه شیئی که ملزم فعلش باشه یا ترکش باشه نداره. لیکن و ازا تحقق فی ضمن زنا فقط تر علیه عنوان ملزمون لترک، عنوان ملزم برش عارض میشه. کما ازا امر به الوالد او سید تر علیه عنوان ملزمون لفعل، اون عنوان ملزم ترک بود، عنوان ملزم فعله. ول حاصل خلاصش ان جهاتل احکام الثلاثه عن الاباحه والاستحباب والكراه، فقط بس استحباب هم نیست، تو اباحه و کراه هم همینه. جهات احکام ثلاثه، جهات یعنی عناوین، عناوینی که این احکام ثلاثه رو دارن، جهات اینها لا تزاحم و جهت الوجوب او الحرمه، با جهت وجوب و حرمت و عناوینی که حکم وجوب و حرمت دارن اینا با هم دیگه تزاحم نمی کنن. فل حکم لهما مع اجتماع جهتیهما، جهت یعنی عنوان، اینجا حکم برای وجوب و حرمت، اونجایی که هر دو جهت با هم دیگه اجتماع میکنه. جهت هر دو جهت یعنی چی؟ یعنی جهات احکام ثلاثه و جهات وجوب و حرمت. ببخشید، جهتیهما یعنی جهت حرمت و وجوب با جهت احدل جهات ثلاث، موقعی که اینا با هم دیگه اجتماع میکنن حکم مال این دو جهته است، مال وجوب و حرمت، نوبت به اونا نمیرسه دیگه. یه شاهد هم برای این مطلب که مستحبات در زمین و محرمات ادا نمیشن، اون روایتی که قبلا هم داشتیم که اقرأ القرآن به الحان العرب و ایاکم و لحون اهل الفسق و الکبائر، خب که قرآن را از دست با الحان عرب بخونید ولی با الحان اهل فسق و کبائر نخونید. ببینید الحان اهل فسق و کبائر یعنی اون خوندنی که اونا میخونن، اهل فسق و کبائر میخونن که خوندن حرامه، خب به اون شکل نخونید. که مرحوم شیخ دارن این الحان و لحن و قبلا معنا کرده بودن که لحن معنی چی است؟ معنی غناء مطالق، غنایی که لحن معنی غنا است، به معنی خصوص غناء لحنی نیست، معنی صدای خوش و صدای نیکوه، صوت مرجع فیه. خب یه توسعه‌ای توی معنای لحن اینجا هست. به هر غنایی، معذرت میخوام، به خصوص غنای لحنی لحن نمیگن. لحن معنی چی؟ از خونم صدایی که درش ترجیعی باشه، رفت و برگشتی باشه، که خود همین لحن یا به تعبیر حالا غنا هم تعریف کردن لحن رو اهل لغت، خود همین لحن تعریف اهل لغت قبلا خدمتتون عرض کردم دیگه، همیشه اینجور نیست که مساوی با معرف باشه، گاهی اوقات اخصه، گاهی اوقات عمه، گاهی اوقات از یه حیثیت رو نگاه کرده. اهل لغت لحنه رو به معنی چی؟ معنی تغنا معنا کردن. خب منتها معنای لحن و غنا دقیقاً معنای لحن با اون غنایی که ما قبلا گفتیم یکی نیست که به معنی چی باشه غنای لحنی باشه، نه، به معنی آواز خوندنه، به معنی صوتی که ترجیع درش هست، رفت و برگشت درش هست، که خود این دو تا فرد داره. یه فردش فردیه که اهل فسوق و معاصی انجام میدن که چی هست؟ غنای لحنیه. یه فرد دیگرش هم هست که دیگران غیر از اهل فسوق و معاصی که دیگه چی؟ دیگه غنای لحنی نمیشه. این روایت که حضرت میفهمون اقرأ القرآن به الحان العرب و ایاکم و لهون اهل الفسق و الکبائر، این روایت داره چیکار میکنه؟ به تعبیر شیخ شاهد بر اینه که مستحبات در ضمن محرمات ادا نمیشه. خب اون قرائت قرآن که از مستحباته، حضرت میفرمان که با لهون اهل فسق و کبائر اون رو انجام ندید. خب یعنی مستحب و نخواهید با چی؟ در ضمن حرام انجام بدید.
لحن من خاصیه؟
بله؟
لحن
من خاصیه؟ لحن من سبک، با لحن خونده بشه به معنی، حالا معنا میکنن، خودشون معنا میکنن میرسیم، صدایی که خوندن در حقیقت خونده، ببینید یه خوندن معمولی داریم، یه خوندن با آواز داریم. خب من که چیز دارم میخونم، وقت به صورت معمولی میخونم، وقت آوازی میخونم با آواز و صدای خاص. حالا کلمه آوازم تو اصل لغتش معنی خوندن معمولی هم میاد، ولی حالا تو استعمالات ما موقعی که آواز میگیم یعنی خوندن و صدا رفت و برگشتی داشته باشه و بالا پایینی داشته باشه. معنی لحن اینه، لحن فی قرائتی معناش اینه که صدا بالا پایینی داشته باشه، حالا شأنیت اطرابی داشته باشه.
دو فرد داره، یک فرد دو هونه اهل فسق و کبائر و یک فرد غیره،
متعینه یک نوع خوندنی هست که تعین داره برای اهل کبر و اهل کبار و فسوق و کبائر.
یه لحنایی هست که بله دیگه، منظور همون لحنه چیزه دیگه، قبلا هم گفته بودیم دیگه، مرحوم شیخ یه راه تشخیص صوت لحوی رو همین دونسته بودن که صوتی که غناء اهل فسوق و معاصی فی مجالسه، یادتون هست قبلا هم گفتن همون اولی که میخواستن غناء رو معنا کنن، غناء حرام رو معنا کنن، گفتن لحوی، و یه ضابطی که براش مطرح کردن، ضابط راه تشخیص، راه تشخیص که مطرح کردن همون چیزی که اهل فسوق و معاصی در مجالسشون اونو میخونن، به اون سبک میخونن.
اینجا باز باید عرف نظر کنیم،
بله
خود عرف مقامات سبکی که وجود داره زادن هست و استقرایی هم دارن، یعنی شما هر چه که بخونید که از این هفتا دسته موسیقی اجاز و حیات و رس و اینا هست، یکی حالتهای خاصی به وجود میاد که
عرف برداشت میکنه. حتی حالا باز حق اون دستگاه هم با صرف این که توی یکی از این دستگاه قرار بگیره چیزی نمیشه. بله قبول دارم توی یکی از اون دستگاه قرار میگیره، منتها قرار نیست که اون دستگاه ها رو صرف این که توی دستگاه قرار بگیره بگیم غنا هست یا غنا نیست، یعنی خود همون دستگاه هم امکان داره تو هر کدوم از اون دستگاه‌ها که حالا هفت تا دستگاه گفتید دیگه، تو هر کدوم از اون قرار بگیره امکان داره لحوی بشه، امکان داره لحوی نشه.
چطوریه با عرف؟
دیگه تشخیصش با عرفه. بله. تشخیص گفتیم دیگه براتب الوجدان المذکوره چی مختلفتون فی الوضوء و الخفا. خب فقط یحس بعض الترجیعه یا بعض الترجیع یا حس بعض الترجیع دو جور میشه عبارتون. یه جورش بیشتر نگفتم برای شما. فقط یحس و بعضان الترجیعه من مواد الغنا ولم یبلغه. تبریک من موشه خود چون قبلا فرمودن. به هر حال و ادامه حدیث پیغمبر است که و سیجی و بعدی اقوامون که یرجعون ترجیع الغنا و نوح و رهبانیه، اقوام میان بعد از من که اینجوری ترجیع میکنن، خب اینجوری قرآن رو ترجیع میکنن، ترجیع غنا که حالا غنا چیز شناخته شده بوده، منی همون غنا خاص خودمون که گفته بودیم، و نوح اینم بحث نوح سرایی که مرسوم بوده، عرض کنم خدمتون که موقعی که کسی میمرده زنا بالا سرش میامدن نوح سرایی میکردن، کار زنان بوده، خب مردم نبوده، که نوح بالباطل نمیدونم خاطرتون هست یا نه، یکی از محرمات گفتن نوح بالباطل، به نظرم تو محرم هم میاد یه جایی، یکی از عناوین اگه اشتباه نکنم هست اینجا، بله تو لمعه بود. و رهبانیه لا یجوز و تراقیه هم، اینا لا یجوز و یعنی لا یجوز لا عبور نمی کنه از ترقوبه هاشون، قرآن از ترقوبه هاشون عبور نمی کنه. ترقوبه به این استخوان گفته میشه، به این استخوان یه استخوان، به این دوتا استخوان گفته میشه تراقی ترقوبه، جمع ترقوبه است. قرآنی که دارن می خونن از ترقوبه شون عبور نمی کنه، از ترقوبه شون عبور نمی کنه یعنی چی؟ اصلا خب یعنی مثلا اینجا حنجره شون هست، پایین تر مثلا قلب هست، تبیر کنایه دیگه، یعنی به قلبشون نمیرسه، صرفا با دهانشون دارن به قرآن بازی میکنن. قلوبه هم مقلوبه، دلهای اینا وارونه است، آدم هایی که اینجور قرآن رو میکنن دلاشون وارونه است. و قلوب من یعجبه شعنه هم، کسایی که از شعن اینا خوششون میاد به شگفت میان، دلهای اونا هم وارونه است. قال فسحا، اللحنی که تو این روایت اومده، اللحن واحد الالحان و اللحون، مفرد الالحان و اللحون، یعنی جمعش افعال و فعول الالحان و اللحونه. و من اول حدیث از همین کلمه لحن حدیث اومده از پیغمبر خدا که اقرأ القرآن به لحون العرب. خب حالا تو روایت که ما نقل کردیم به الالحان العرب بود، ولی جوهری به لحون العرب نقل میکنه. و قد لحن فی قراءته اذا طرب بها و غرده، موقعی که تطریب بکنه با قرائت خودش، طرب ایجاد بکنه و تقرید بکنه، چهچهه بزنه، عرب میگه لحن فی قرائته. و هو الحن الناس، عرب میگه فلانی الحن الناس، کی میگه هو الحن الناس؟ اذا کان احسنهم احسنهم قرائتن او غناءن، انتها کلام جوهری. که خب مرحوم شیخ قرضشون این بود که بله قرارشون این بود که از این عبارت حدیث نبوی استفاده بکنن که مستحبات در ضمن محرمات تحقق پیدا نمی‌کنه و طبیعتاً لحن و شیخ انصاری رفقا به چه معنا گرفتن؟ به معنای با صدای خوش خوندن و با صدای قشنگ خوندن، حتی با صدایی که چهچه هم داره، رفت و برگشت هم داره، ترجیح هم داره، لکن این گاهی لحنیه گاهی لحنی نیست. خب حضرات فرمودن که قرآن رو به این صورت بخونید، ولی حواستون باشه که به صورت لحنی اضافه نشه. مرحوم صاحب حدائق این معنایی که برای لحن گفته شده در لغت، که جوهری اومده لحن و معنی تطریب معنا کرده، که خب به ذهن میاد که لحن پس یعنی چی؟ یعنی همون غناء حرام. خب ایشون اومده اینجوری برداشت کرده که لحن غناءش هم غناء حرام، یعنی همون غناء لحویه، لذا دیده که اینجوری اگر بخوایم روایت معنا کنیم روایت بد میشه، که حضرت فرمودند اقرا القرآن به الحان العرب، الحان یعنی غناء، غناء یعنی صوت لحوی، یعنی پیغمبر دارن میگن قرآن رو با صوت لحوی بخونید، بعدش در ادامه میفرمان که با صوت اهل فسوق و معاصی نخونید. خب دیده که حالا مثلا تعارض صدر و ذیل پیش می آمده، برای این مطلب اومده چیکار کرده ایشون؟ گفته که کلمه لحن یه معنی دیگه هم داره در لغت عرب، لحن دایقات معنی لحجه هم میاد، خب تا غیر از اونم معنا داره، لحن معنی غلط هم میاد، و از وقتا لحنفی کلامی یعنی چی؟ غلط خوند. میگن ذکر ملحون در نماز آیا مبتل است یا مبتل نیست؟ ذکر ملحونه، ذکر غلط بخونه انسان. خب ملحون معنی مغلوطه. خب به هر حال ایشون اومده گفته که لحن رو به معنی چی بگیریم؟ معنی لهجه بگیریم. حضرت میفهمن به الحان عرب بخونید، یعنی با لهجه عربی بخونید. خب قرآن رو با لهجه عربی بخونید، که مرحوم شیخ میگه خب نیاز به زحمت ها نبود، این لحنی که اینجا اومده معنی به قرینه ادامش که به الحان الفسوق و المعاصی گفته شده، منظور از لحن غناء لحوی نیست، بلکه با صدای خوش خوندنه. منظور از لحن الحان عرب یعنی با صدای خوش عربی بخونید، که نقطه مقابلش که الحان اهل فسوق و معاصی است، اون به معنی غناء لحویه. خلاصه هر لحنی معنی غناء لحوی نیست. و صاحب الحدائق جعل اللحن فی هذا الخبر به معنی لغه ای به لغت العرب، که البته حالا شیخ میگن که انه و اراده به لغته اللهجه، با لهجه عربی بخونید. بر چی کاری کرده؟ و تخیله ان ابقاءه على معنا، اگر بگیم لحن بر معنای خودش باقی میمونه، یعنی همون معنای چیز رو داره، معنایی که جوهری گفته بود که لحن و معنی غنا هست، اون معنا رو داره، یوجب ظهور الخبر فی جواز الغناء فی القرآن، ظهور پیدا میکنه که غناء فی القرآن جایز، یا به تعبیر آقای رضایی صدر و ذیل روایت با هم تنافی پیدا میکنه. اولش دارن میگن با غناء لحوی بخونید، در ادامهش میگن که غناء اهل فسوق و معاصی نخونید. و فیه ما تقدمه، در فرمایششون اشکال وارد میشه، که قبلا هم گفتیم که ان مطلق اللحنه اذا لم یکن علی سبیل اللحن ليس غناء، مطلق لحن اگر به نحو لحنی نباشه این غنا نیست. خب و قوله صلی الله علیه و آله و سلم و ایاکم و لحون اهل الفسق نهی عن الغناء فی القرآن، اینم که حضرت میفرمان و ایاکم و لحون اهل الفسق. خب حضرت دارن با این جمله کمی لحون رو اضافه کردن به اهل فسق، تو این جمله حضرت دارن از لحنی که مصداق غنا هست نهی میکنن، به قرینه که میفرمان لحون اهل فسق و قوله صلی الله علیه و سلم و ایاکم و لحون اهل الفسق تو همون روایت اومده، این نهیون عن الغناء فی القرآن. ثم ان فی قوله لا یجوز تراقیهم اشارتن الى ان مقصودهم ليس تدبر معان القرآن، مقصود این قرآن خونهایی که خلاصه با لحون اهل فسوق و معاصی میخونن، مقصودشون تدبر معانی قرآن نیست، بل هو مجرد و صوت المطرب، منظورشون صرفا اینه که از قرآن به عنوان یه ابزاری استفاده کنن. برای چی؟ برای تطریب، از صوت مطرب خودشون رو بگن. و ظهر مما ذکرنا، با این توضیحاتی که عرض کردیم روشن شد که لا تنافی بین حرمت الغناء فی القرآن و ما ورد من قولی صلوات الله علیه و رجب القرآن صوتک و ان الله یحب صوت الحسن، اینا منافاتی نداره با حرفای ما. چرا؟ و ان المراد به ترجیح تردید و صوت فی الحلق، اینه که آدم صداشو توی حلقش بچرخونه. و من المعلوم ان مجرد ذالک لا یکون غناء، با تفسیری که ما گفتیم اذا لم یکون علی سبیل الله، ف بل مقصود من الامر به ترجیعی که در روایت اومده اینه که الله یقرا که قرائت ابائر الکتب عند المقابله، موقعی که قدیم مرسوم بوده کتاب که مینوشتن مقابله میکردن، خب کتاب رو نویس میکردن بعد مقابله میکردن، مقابله هم که میکردن یه نفر میخون یه نفر خط میبرد، خب حالا اونی که نسخه جدید نوشته بود یا اون کسی که نسخه اصلی دستش بود میخون دیگری خط میبرد. خب حضرات که فهمونن ترجیع کنید در قرآن، یعنی قرآن رو شبیه مقابله کتب نخونید، شبیه روخونی متن نخونید، بلکه یه آوازی بهش بدید. بل مقصود اینه که الله یقرأ که قرائت ابائر الکتب عند المقابله، لکن مجرد و ترجیع لا یکون و غناء، صرف ترجیع و چرخوندن صدا در حلق این غناء نمیشه. و لذا جعله نوعا منه، به خاطر همین هم هست که حضرت، خب حضرت غنا رو یه نوع از ترجیع قرار دادن. ببینید همین که حضرت غنا رو یه نوع از ترجیع قرار دادن، یعنی ترجیع دو نوع داره، یه نوع غنایی یه نوع غیر غنایی. کجا این کار انجام دادن؟ در حدیث که فی قولی صلی الله علیه و آله و سلم یرجعون القرآن، همین حدیث که خوندیم دیگه، ترجیع الغنا، معلومه ترجیع مفهوم مطلق نوعیه دیگه، معلومه دو نوع داریم، ترجیع غنا ترجیع غیر غنا، بس معلومه بس خود ترجیع ملازمی با غنا نداره. و فی محکی شمس العلوم، ببخشید تونتون دارم میخوام، چیز خاصی نداره اینا دیگه، و فی محکی شمس العلوم که کتاب لغویه مالکیه نشوان ابن سعید همیری، درست میگم؟ نشوان ابن سعید همیری، در فی محکی شمس العلوم ان ترجیعه تردید و صوت مثل و ترجیع ال... ببینید اینم باز دوباره شاهده بر اینه که ترجیع با غنا فرق داره، میگه ترجیع تردید و صوته، خب شبیه ترجیع اهل الالحان و القراءت و الغنا، شبیه ترجیع اینا اهل الالحان، ترجیع اهل قراءت، ترجیع اهل غنا. انتها و بل جمله ها فلا تنافی بین الخبرین، منافاتی بین دو خبری که گفته شد، خب اخباری که امر به ترجیع میکنه و خبری که نهی از ترجیع میکنه، دقت بکنید، اخباری است که امر به ترجیع در قرآن میکرد، اخباری بود که نهی از ترجیع در قرآن میکرد، منافاتی بین این دوتا خبر وجود نداره. و همچنین منافاتی بین، عرض کنم خدمتتون، که این دوتا خبر و اخباری که میگفت چی؟ میگفت که غنا مطلقا حرامه حتی فی القرآن، منافاتی بین اینها هم نیست. خب چرا؟ چون اینها کاملا وادیاشون از هم جدا هست. اونی که میگه غنا مطلقا حرامه ناظر به صوت لهویه، اونی که میگه ترجیع بالقرآن بکن یعنی ترجیع غیر لهوی، اونی که منع میکنه از ترجیع بالقرآن منظور ترجیع لهویه. هیچ منافاتی اینا با هم دیگه نداره. استراحت میخواد بکنی؟ بس تموم کنم این جمله رو. خسته شدی؟ زرده میشه بچه. آخه اینا چیزی نداشت، من گفتم باید خسته نشدی. تا اینا که چیزی نداره آدم بیشتر خسته میشه. و بل جمله فلا تنافی بین الخبرین ولا بینهما بین ما دل علی حرمت الغنا حتی فی القرآن کما تقدم از زعمه من الکفایه. کجا زعمه تقدمه؟ یادتونه که اما اول بحث مرحوم فیضو که فرمودن پشت سر شرط صاحب کفایه رو که گفتن، ایشون بین اخبار تنافی دید، دو تا جمع کرد بعد تعارض انداخت. یادتونه که خب که دو تا جمع و تعارض تخصیص بود و یکی نمیدونم حمل اخبار غنا بر غنا در زمان خلفا، و بعدش هم گفت که میشدن بگیم از باب تعارض اینجا مشکل حل کنیم. میگن که هیچ منافاتی بین اینها نیست.
تا آخر پاریو
نه نه تا آخر نمیریم، همین تا سر اردبیلی برسونم تمام کنم. کما تقدم از زعم و منصاب الکفایه که صاحب کفایه هم در بعضی از این حرف هایی که زده بود پشت سر مرحوم مقدس اردبیلی حرکت کرده بود. خب طبعا فی بعض ما ذکره او من عدم لهو فی قرائت القرآن و غیره ای، خب این که در قرائت قرآن لهو نیست، در قرائت مراسی لهو نیست، تبعیت کرده بود لما ذکره المحقق الاردبیلی، از مرحوم محقق اردبیلی. و این محقق اردبیلی چی گفته؟ ایشون اومده یه حرفایی زده که حالا باشه استراحت بکنید بعد برمیگردیم. بله اللهم صل علی محمد و آل محمد. اصخایی